شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روی خط اقتصاد باشید از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط اقتصاد برای بررسی رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان و تحلیل آن در خدمت شما هستیم. آنچه در روی خط اقتصاد امشب خواهید شنید، مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و تحلیلی خواهیم داشت در مورد این سرفصل‌های خبری. ممنوعیت صادرات مرغ برای دو ماه، امضای 11 تفاهم‌نامه همکاری بین سوریه و ایران، مدرسه تخصصی برای صادرکنندگان کوچک، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استعفا ندادند، تهیه سیاستنامه رمز ارزها و درخواست برای افزایش کرایه حمل سوخت. در ادامه سری خواهیم زد به بازار بورس و سرمایه و آخرین خبرهای بازار طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه زنده خبری و تحلیلی. پل ارتباطی شما با ما سامانه پیامکی 30036-37. دوستان عزیز و همراهان گرامی، بپردازیم به اولین خبر. هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استعفا ندادند. روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد شایعاتی در فضای مجازی تحت عنوان استعفای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حال دست به دست شدن است که هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و به شدت تکذیب می شود. در خصوص این موضوع الان گفتگو خواهیم کرد با آقای حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، که روی خط ارتباطی برنامه حاضر هستند. سلام، شب بخیر.
من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تشکر و قدردانی می کنم به خاطر حساسیت و پیگیری سلام اخبار و موضوعات مطرح شده
در انجام وظیفه است. خب بفرمایید که آیا خلاصه استعفا دادید یا خیر؟
اساسا همچین چیزی اصلا نبوده، نه صحبتی شده، نه واقعا همچین ایده‌ای وجود داشته. متاسفانه امروز اتفاقی که افتاد از این قرار بود که یکی از فعالین اقتصادی که یک کانال تلگرامی داره و تحلیل ها و مطالب مختلفی رو بعضن تهیه و اونجا منتشر میکنه و نقدهای مختلفی رو ارائه میکنه، یک مطلبی رو نوشته بودن و استعاره ای رو به کار برده بودن و وقتی که این مطلب و یادداشتون خوندی در صدر و ذیلش مشخص بود که این یک استعاره و یک تحلیلیه و متاسفانه باز برخی از رسانه ها بدون توجه حالا آمدن یا غیر آمدن اومده بودن بسط این رو که یک همچین چیزی رو مطرح کرده بود استخراج کردم عنوان استعفای دست جمعی مطرح کردن، در صورتی که همچین چیزی نبوده. در حال حاضر اصلا هم رئیس اتاق برخی از اعضای هیئت رئیسه به اتفاق معاون اول رئیس جمهور برای توسعه همکاری اقتصادی در سوریه به سر میبرن. و دو تا نکته هم وجود داره. اول اینکه اساسا اتاق یک نهاد 100% بخش خصوصی است، انتخاب و در واقع تعیین اعضای هیئت رئیسش 100% بدون دخالت دولت و نمایندگی فعالین بخش خصوصی رو دارن و سخنگوی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تلقی میشن، لذا انتخاب اونها از طرف فعالین اقتصادی است و استعفای اونها بی‌معنی است. از طرف دیگر هم نکته‌ای که وجود داره، خب شاید که اعضای رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نقدهایی رو به برخی تصمیمات و رویه ها و به اصطلاح دستور و نمر و بخشنامه‌ای که از طرف دولت صادر میشه داشته باشن
که در سایه هماندیشی میشه حل بشه.
بله، و ولی در این حال واقعیت اینه که این نگاه و این نگرش و این در واقع موضوع بین اعضای هیئت رئیسه اتاق وجود داره که حتما در شرایط فعلی اقتصاد کشور همدلی و انسجام و همفکری و تعامل برای عبور از این شرایط لازم و ضروریه و اتاق هم خودش رو بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی میدونه و قطعا از هیچ کوششی برای رفع مشکلات اقتصادی فعالین اقتصادی دریغ نخواهد کرد. و باز هم بایستی عرض بکنم که اساسا چنین چیزی وجود نداشته. حتی اون مطلبی هم که در اون کانال تلگرامی به اصطلاح منتشر شده بود اگر مطالعه بشه اصلا چنین مفهومی ازش استنباط نمیشه. لذا ما کماکان به عنوان از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به عنوان مدافع منافع بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ضمن تعامل و همکاری با بخشای حاکمیت همه تلاشمون رو برای بهبود شرایط اقتصادی مردم به کار خواهیم بست.
بسیار خوب. خب در صحبت‌هاتون به نقدها اشاره کردید که نقدهای بر برخی از عملکردها وجود داره. در سه همین فرمایشتون خواهش میکنم بفرمایید که چه مشکلاتی از دیدگاه هیئت رئیسه اتاق در روند تعریف شده برای تجارت کشورمون در حال حاضر
ببینید
وجود داره؟
آنچه که مسلمه حتی در قانون هم قوانین مختلف اون اشاره شده من. و سطوح اول مملکت و حاکمیت هم اون باور اعتقاد دارن مشورت با فعالین استادی و بخش خصوصی. ما در ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف قانونیه که دستگاه ها و وزارتخونه ها قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد فعالیت اقتصادی حتما بایستی با اتاقها و تشکلهای زیرب مشورت کافی رو بکنن. هیچ بخشنامه و دستورالعملی رو بدون نظرخواهی از بینفعان نباید انجام بدن. رئیس جمهور محترم و رؤسای قوا به کرات به این موضوع اشاره کردن. مقام معظم رهبری در دیداری که با هیئت دولت در شهریور ماه امسال داشت اصلا با ذکر نام توصیه کرد که حرفای فعالین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شنیده بشه و به کار بسته بشه. مطمئن شاهد هستیم که در شرایطی که کشور تحت فشار و تحریم هست متاسفانه بسیاری از دستگاه ها بدون نظرخواهی و مشورت و به اصطلاح سنجش تبعات تصمیماتی که دارن میگیرن مرتب در حال صدور بخشنامه های جدید، رویه های جدید و تصمیماتی هستند که منجر شده که فضای نااطمینانی رو در اقتصاد کشور داشته باشیم. در این حوزه ما مرتب تعامل داریم، توصیه داریم، جلسه داریم که بتونیم این اثرات نامطلوب تصمیمات ناگهانی رو در اقتصاد به حداقل برسونیم.
انشاءالله. یعنی در حال حاضر شما به عنوان یک فعال در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تصمیماتی رو که گرفته میشه چندان مبتنی بر هم‌اندیشی و تعامل و نظر کارشناسی نمی‌بینید.
دقیقاً همینه. ما معتقدیم که برخی از آثار زیانباری که در فضای اقتصادی وجود داره ناشی از همینه و با تعامل و هم‌اندیشی و هم‌افزایی شاید بتونیم که این مشکلات رو کمتر بکنیم.
آقای صلاح ورزی، یک همایشی این چند روز پیش برگزار شد به عنوان پدافند امنیت و معماری اقتصاد کشور. شما در جریان تلاش‌هایی که داره انجام میشه در این زمینه و همسویی سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای انجام بهتر کار قرار دارید؟
بله، من اون همایش رو گرچه توفیق و حضور در اون همایش رو نداشتم، ولی در جریانش بودم که بکنم در دانشگاه دفاع ملی هم اونجا برگزار شد و اساساً یک ایده خوبی است که کمک میکنه به تقویت همین همفکری و همفکری.
امیدواریم در سایه همین همایش ها و همین تلاش ها از این پس شاهد این باشیم که بیشتر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی گرده هم بیایند و به هر حال مشکلات کشورمون در خصوص معیشت و اقتصاد کشور و نیازها و خواسته های مردم رفع بشود. سپاسگزاریم از اینکه با ما گفتگو کردید.
خیلی ممنون از شما و شب خوبی براتون باشه.
متشکرم و خدا نگهدار.
شب بخیر.
هیئت رئیسی اتاق بازرگانی استعفا نداده اند موضوعی بود که پیرامونش گفتگو کردیم تا لحظاتی پیش با آقای حسین صلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران. اما برنامه رو پی بگیریم با نگاهی بر خبرها. رئیس اتاق بازرگانی ایران اگر مشکلات موجود در روابط بانکی، بیمه و حمل و نقل رفع شود، مبادلات دو کشور در سال اول میتواند از 3 میلیارد دلار فراتر رود. غلام حسین شافعی که در رأس هیئت تجاری اتاق ایران به دمشق سفر کرده با اشاره به این که اکنون فرصت تجدید همکاری ها میان ایران و سوریه مهیا شده افزود ایران و سوریه در گذشته در زمینه صادرات مواد غذایی و مشارکت شرکت های کوچک و متوسط همکاری داشتند. در شرایط کنونی هم فعالان اقتصادی کشور می توانند در سه زمینه صادرات مواد غذایی، خدمات عمرانی و صادرات و تولید مصالح ساختمانی در بازسازی زیرساخت‌های سوریه فعالیت کنند. وی با اشاره به اینکه در این چارچوب قرارداد تجارت آزاد با سوریه بجز 88 قلم کالا دیگر کالاها را میتوان به این کشور صادر کرد، گفت ما در گذشته با سوریه در زمینه صادرات مواد غذایی و مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط همکاری داشته ایم که به دلیل اتفاقات سالهای اخیر سوریه این ارتباط قطع شد، اما الان زمان مناسبی است که بتوانیم دوباره این همکاری ها را تجدید کنیم. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت میوه شب عید، 3 برابر سال گذشته سیب و پرتقال در سردخانه ها ذخیره شده است. ذوالفقاری با بیان اینکه بخش کشاورزی در طول 40 سال پس از انقلاب به خوبی درخشید، گفت به غیر از گوشت، روغن و میوه های گرمسیری بیش از 90% مصرف محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت 108 طرح به مبلغ 213 میلیارد تومان در 16 شهرستان استان تهران در دهه فجر به بهره برداری می رسد و موجب اشتغال 8842 نفر شده است. وی گفت افتتاح در بخش های احداث کانال، خطوط انتقال آب، طرح‌های گلخانه‌ای، تولید قارچ، نشاء گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی چون بسته‌بندی، سردخانه و غیره است. دوستان عزیز، ضمن اجرای این برنامه و گفتگو با کارشناسان و مسئولانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشوند، چنانچه سوالی براتون مطرح هست میتونید پیامک ارسال کنید به شماره پیامکی 30036-37. یک سوال پیامکی هم داریم که شما رو دعوت میکنیم به هم‌اندیشی و البته پاسخگویی به این سوال. دقایقی قبل دستورالعمل اجرایی مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد. شما به ما بگید برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده چه راهکاری رو میشه پیشنهاد داد؟ 30036-37. درخواست برای افزایش کرایه حمله سوخت. 7 شرکت حمله ریلی واگن‌های مخزن‌دار در نامه‌ای به مدیرعامل راه‌آهن خواستار پیگیری افزایش کرایه حمله ریلی سوخت از طریق وزرای راه و نفت شدند. به گفته شرکت‌های ریلی، شرکت پخش پرورده‌های نفتی با افزایش کرایه حمله سوخت موافقند، اما اجرای آن را منوط به موافقت و تأمین اعتبار سازمان برنامه و بودجه دانستند. در مورد افزایش کرایه حمله ریلی سوخت الان گفتگو میکنیم با آقای محمد رجبی، رئیس انجمن صنفی حمل و نقل ریلی ایران. آقای رجبی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتم.
درود بر شما. بفرمایید که هزینه های دریافتی برای حمله ریلی سوخت چطور تعیین میشه؟
توی فرایندی که با نظارت راهن انجام میگیره، جهت اینکه سهم پرداختی بابت لوکوموتیو توسط راهن ارائه خدمات میشه، ما یعنی شرکت های مالک واگن های مخزن با هماهنگی و برنامه‌ریزی که توی قراردادشون با شرکت های مثل پخش و پالایش انجام میدن، اقدام به جابجایی محمول های مایه میکنن، اهم از سوخت و حتی موارد محمول های صنعتی که توی فرآیندی معمولاً پیشنهاد از طریق انجمن ارائه میشه و مدیریت راهن هم بررسی میکنه و از اون مرحله به بعد نسبت به افزایشش اقدام میکنه.
خبری که مربوط به همین موضوع هست رو رصد میکردیم. به این مسئله همکاران شما اشاره کرده بودند و افرادی که در این زمینه فعالیت میکنن که از سال 94 افزایش قیمت نداشته است.
بله.
این موضوع افزایش کرایه حمله سوخت
بله.
شاهد این نبودیم، در حالی که امسال موضوعی که آزارشون داده و نسبت به اون واکنش نشون دادند این بوده که کرایه لوکوموتیو ها نسبت به گذشته 60% افزایش داشته و اعلام کردن که با این وجود ما مدام داریم ضرر میدیم و مشکلاتی رو برای ما در پی خواهد داشت و نامه‌نگاری هایی که انجام شده و ارائه این درخواست برای افزایش کرایه حمله سوخت. آقای رجبی شما بفرمایید که در صورتی که موافقت بشود و این اتفاق بیفته در صورت افزایش کرایه حمله سوخت، این موضوع بر چه مؤلفه‌های اقتصادی ممکن هست اثر بگذاره؟
ببینید، شرکت های سرمایه گذاری توی خرید نقل مخازن که الان تو مجموعه همراه ریدی هست و اصلا اقدام کردن، این مالکیت این دارایی مال این هست و فرضشون برای این قیمت تموم شده ارائه خدماتشون به نقل باشه که اداره سازمان امکان پذیر باشه، چون هزینه های عملیاتیشون که یکی از بزرگترینش هزینه لوکوموتیو به صورت خب ویژه افزایش پیدا کرده. البته افزایش هزینه لوکوموتیو هم ناگزیر بوده چون هزینه های عملیاتی لوکوموتیو
هم گفتن افزایش پیدا
کرده، چون سهم ارزدی لوکوموتیو بالاست با توجه به شرایطی که در کشور هست و نرخ ارز تغییرات جدی پیدا کرده. خب تامین لوازم یدکی و قطعات و تعمیرات لوکوموتیو ها که خب وابستگی به ارزشون زیاد هست، اهم از قطعات و حتی مواد مصرفی، اهم از روغن، گریس و حتی فیلتر، اونا ناگزیرن. ولی تو این سبد وقتی که یکی از پارامترها تغییر میکنه، خب تأثیرش رو بقیه پارامترهای هزینه شرکت مالک هم به وجود میاره که لازمه این جبران بشه از این محلی که متأسفانه با توجه به فرآیندی که پیگیری کردن تا الان نتونستن موفق شدن این افزایش قیمت توافق شده رو عملیاتی کنن.
خب گفتن که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که موافق افزایش کرایه حمله سوخت هست، اما این منوط به موافقت و تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه است که اعتبارش باید افزایش پیدا بکنه. خب اعتبار مربوط به این افزایش چطور باید تامین بشه؟
ببینید ما توی فرایندی هستیم که یه قسمتی از این تصمیمات برمیگرده به حمایتایی که سازمان مدیریت رو انجام بده و خود وزارت نفت.
بله.
یعنی الان ما متاسفانه توی این قسمت تصمیماتمون در میانه را معطل یه تصمیمات دیگه میشه. اون قسمت که چجوری منابع تامین بشه، خب با تو جدول منابع مصارف دولت این رو جابجا بکنن و انجام بدن، چون عملا این تعهداتی که شرکت‌های مخزن‌دار دارن برای ارائه خدماتشون توی مجموعه کشور انجام میدن که با حدود 4000 تا واگن این رو دارن خدمت رسانی میکنن، معطل مونه و هر روز شاید این خواهیم بود که این مخازن، این ناوگان فرسوده بشه و انجام عملیات تعمیر نگهداریش در مجموعه شرکت‌هاشون معلق بمونه.
همین میخوام ازتون بپرسم، به فرض اینکه تامین اعتبار نشود و پاسخ مثبت به این درخواست داده نشه، چه
اتفاقی؟ مسیر بحث اعتراض نیست، خب بالاخره بانک‌های اقتصادی برای
یعنی ناگزیر متوقف می‌شود.
ناگزیر شما وقتی که خروجی‌های سیستم که هزینه‌هاشه با درآمدش که ورودی سیستم متناسب نباشه، عملاً این انجام فعالیت‌ها دچار بحران میشه، از حقوق دستمزد گرفته تا هزینه تعمیرات نگهداری، حق دسترسی به راه آهن، چون همه اینا هزینه‌ای که تو سبد شرکت‌های مالک واگن قرار می‌گیره.
بله. خب در این مورد الان وزرای نفت و راه
در جریان
رایزنی‌هایی که انجام شده چه نتایجی رو برای شما در بر داشته؟
تو مرحله اول مصرف کننده ها هر دوشون راضی هستند، وزیر راه خوشبختانه با این موضوع موافقت کردن و هم خدمت شانس کنند وزیر نفت. و
الان همه چیز برمیگرده به سازمان برنامه و بودجه.
بله بله.
و تامین اعتبار.
بله.
بسیار. خیلی ممنون آقای رجب. اگر نکته باقی مانده که میبایست بهش اشاره بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خدمتشو عرض کنم که ما فرضون برای این که شرکت ملی پخش و فرآورده نفتی خودش به موضوع به صورت جدی حمایت بکنه از کسایی که تو بحران‌های انتقال جابجایی مأمور نفتی خب نقش ویژه‌ای داشتن. این انتظار وجود داره که به عنوان یه پارتنر و یه شریک تجاری به شرکت‌های مخزن‌دار نگاه
کنه. دیگه الان اعلام کردن که موافق هستن و منتظر هستن که تامین اعتبار بشه.
خب به هر حال باید تلاش جدی دنبال بکنن که بتونن منابع رو جبران بکنن و پرداخت در فرآیند قراردادشون عملیاتی بشه. متأسفانه هنوز نشده.
بسیار. خیلی هم ممنونیم از شما آقای رجبی. شب شما بخیر باشه.
قربان شما.
خدا نگهدار. در مورد درخواست برای افزایش کرایه حمله سوخت گفتگو کردیم با آقای محمد رجبی، رئیس انجمن صنفی حمل و نقل ریلی ایران. سپنو 113 چون شماره آخر 41-71 به سوال پیامکی برنامه امشب این گونه پاسخ دادند که خودروهای دپو شده رو به قیمت روز بفروشند و سود حاصله رو به بودجه عمرانی اضافه کنند. شما رو دعوت کردیم به هماندیشی با برنامه امشب و پاسخگویی به این سوال. با توجه به اینکه دقایقی قبل دستورالعمل اجرایی مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شده، شما پیشنهاد بفرمایید و نظرتون رو بگید که برای ترخیص خودروها در گمرک مانده، خودروهای در گمرک مانده، شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید که عادلانه باشه؟ از مخاطبان عزیزمون هم پیامک ارسال کردند، 0912 4 شماره آخر 3639، گفتن که خودروها رو به قیمت پایین بفروشند. ایشون هم گفتن خودروها رو به کشور مبدأ برگردانند تا عدالت برقرار شود. 0913 4 شماره آخر 8587. سامانه پیامکی 30036 37، پل ارتباطی شما با ماست. همراه هستید با برنامه زنده خبری و تحلیلی روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. وزیر ارتباطات: هفته آینده جمع‌بندی‌های نهایی برای استفاده از بلاکچین در نظام بانکداری به نتیجه خواهد رسید. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در 8th همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به برگزاری این همایش گفت بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت یک حوزه تعاملی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است و در همین راستا به پیشنهاد وزارت ارتباطات آیین‌نامه رفع انحصار از شرکت‌های پرداخت الکترونیک در دولت به تصویب رسید که می‌تواند باعث رشد فینتک‌ها و شرکت‌های حوزه مالی باشد. وی افزود بر اساس آخرین آمار، بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در خصوص رفع انحصار از این شرکت هاست. آذری جهرمی با بیان اینکه هزینه تمام شده پول در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی پایین تر است اظهار داشت. با توجه به قیمت پایین تمام شده ارائه خدمات و پول در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی و شعبه های گران قیمت می توان تسهیلاتی را با قیمت کم ارائه کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت مستقیم در اغلب بانک‌ها عملیاتی شده است، اقدامات جدید در حوزه بانکداری الکترونیک را تشریح کرد. عبدالناصر همتی صبح امروز در